اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. از پرواز طیاره که قرار بود عطا محمد نور والی بلخ و با تور دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را از شهر مزار شریف به ولایت کندهار انتقال دهد جلوگیری شد. آقای نور، آقای دوستم و هیئت همراهشان بعد از 1.5 ساعت نشستن در داخل طیاره در میدان هوایی مزار شریف دوباره به شهر مزار برگشتند. پیش از این مکتوبی از آدرس ریاست عمومی امنیت ملی صادر و در آن از تلاش طالبان برای انفجار طیاره حامل مسافران و سیاسیون افغان به هدف ایجاد تنش در درون نظام هشدار داده شده بود. بشیر احمد تینج، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز به صدای امریکا گفت که ارگ عمدتاً از سفر آقای نور و دوستم به کندهار جلوگیری کرد.
حکومت هیچ دلیلی نداره، فقط میخواست و میخواهند که صدا و با آزادی بیان را و دموکراسی را خفه بکنن. مستقیما خود رئیس جمهور مسئولیت دارد، منعیس حافظ قانون اساسی افغانستان و منعیس کسی که در رسسی قوا است و آزادی هایی که مردم داره، آزادی هایی که سیاسیون داره و قانون اساسی بر اجتماعات بر نشست های مسالمت آمیز اجازه داده. خود رئیس جمهور مسئول است و مانع سفر از اینا را ما ارگ ریاست جمهوری میدانیم.
قرار بود که عطا محمد نور و باتور دوستم برای اشتراک در یک گردهمایی سیاسی در ولایت کندهار شرکت کنند. آقای نور که در گذشته رئیس جمهور غنی را به انحصار قدرت متهم کرده است، از منتقدان سرسخت ارگ ریاست جمهوری می باشد. قرار است بیش از 400 سرباز آمریکایی از سوریه خارج شود. این سربازان آمریکایی شورشیان سوری را در بیرون راندن داعش از شهر رقه کمک کرده بودند. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی مشنوید.
جاناتان براگا، یک جنرال آمریکایی از ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده گفت: ما از جایی که نیاز باشد نیروهای جنگی خود را بیرون میکنیم، اما تلاش های ما برای کمک به شرکای سوری و عراقی ما به خاطر تامین امنیت ادامه دارد. جنرال بلاگو همچنین افزود که شمار از نیروهای آمریکایی در سوریه باقی خواهند ماند و به گفته او هدف این نیروها شکست دادن بقایای داعش و جلوگیری از ظهور مجدد آن گروه و همچنین فراهم کردن شرایط کار برای سازمانهای غیر دولتی به خاطر رساندن کمک به غیر نظامیان خواهد بود. وزارت دفاع ایالات متحده رسما گفته است که آن کشور 503 سرباز در سوریه دارد، اما مقام‌های آمریکایی هفته گذشته گفتند که شمار سربازان آمریکایی در سوریه به 2000 نفر می‌رسد. تاکنون روشن نیست که چه تعداد سرباز آمریکایی در سوریه باقی خواهد ماند.
عفو بین الملل گفت که حکومت سوریه در ساعات تحت محاصره در حومه دمشق که در دست شورشیان مخالف حکومت است، از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. سلاحی که از جانب جامعه بین المللی استفاده از آن منع می‌باشد. در این گزارش که در دومین روز نشست صلح سوریه در ژنو به نشر رسید، عفو بین الملل حکومت سوریه را به خاطر استفاده از این نوع بمب‌ها علیه مردم و ارتکاب جنایت جنگی متهم ساخت. در گزارش همچنان به وضعیت مصیبت‌بار بشری در حومه پایتخت سوریه اشاره شده است، جایی که دولت و حامیان آن از سال 2013 تا حال 400 هزار نفر را تحت محاصره قرار دادند. ملل متحد نیز نگرانی خود را از خشونت‌های جاری که از تاریخ 14 نوامبر افزایش یافته است و وضع فلاکت‌بار بشری در شرق غوطه ابراز داشته است. با گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا، از 14 نوامبر تا حال حداقل 150 غیر نظامی به شمول 35 طفل در ساحه غوطه در حومه دمشق کشته شده است. درگیری های مرگبار بین شورشیان حوثی و طرفداران رئیس جمهور سابق آن کشور برای دومین روز متواتر در صنعا پایتخت یمن ادامه یافت. نیروهای حوثی طرفداران علی عبدالله صالح را متهم می کنند که به کمک امارات متحده عربی در حال تحریک یک کودتا می باشند. حوثی ها و طرفداران صالح متحدانه علیه نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی جنگیده و کنترل اکثریت ساحات شمال یمن را در اختیار دارند. در جنگ بین حوثی ها و طرفداران علی عبدالله صالح تا حال 10 جنگجو کشته شده و زد و خورد ها حتی به خانه های اعضای خانواده صالح رسیده است. ادامه اخبار. مقام ها در ترکیه تلاش دارند گفته های یک تاجر طلای ایرانی تبار مقیم در ترکیه را که در ایالات متحده به اتهام دور زدن تحریم های ایران توقیف و تحت محاکمه قرار دارد به بنیاد جلوه دهند. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی میشنوید.
رضا زرا به اعضای هیئت منصفه محکمه نیویورک گفت یک مورد از عملیات پولشویی برای ایران با مجوز شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در آن زمان صدر اعظم آن کشور بود انجام شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، رضا زراب که قبلا به جرم خود اعتراف و با سارنوالی های آمریکا در رسیدگی به دیگر دوسیه ها در این مورد همکاری می کند، در محکمه محمد هاکان آتیلا معاون رئیس بانک دولتی هالک ترکیه همچنین گفت که بانک زراعت و همچنین واکیف بانک ترکیه نیز در عملیات پولشویی نقش داشتند. زراب همچنین گفته است که با ظفر چالایان وزیر اقتصاد ترکیه در آن زمان مبلغ 50 میلیون دلار رشوه داده تا روش‌های پیچیده پولشویی به نفع ایران را تسهیل کند. انقره این محاکمه را صحنه‌سازی برای سرنگونی حکومت ترکیه عنوان کرده ادعا می‌کند که در رقیب آن فتح الله گولن روحانی مخالف اردوغان که مقیم امریکا است قرار دارد.
دفتر میراث‌های فرهنگی ملل متحد می‌گوید از جمع 82 ساحه باستانی جهانی در شرق میانه 17 اثر آن به خاطر جنگ‌ها در منطقه در معرض خطر قرار گرفته است. آدری آزولی رئیس جدید میراث‌های فرهنگی ملل متحد گفت در این جنگ‌ها بیش از 100 ساحه باستانی در عراق صدمه دیده است. آزولی که در شورای امنیت روی بربادی و قاچاق میراث‌های فرهنگی جهان صحبت می‌کرد گفت تمام 6 ساحه میراث‌های فرهنگی جهان در سوریه به شمول پالمیرا و حلب نیز شدیداً به خاطر جنگ‌ها در آن کشور خسارتمند شده است. رهبران اشتراک کننده در کنفرانس اتحادیه اروپایی و آفریقا خواهان تخلیه بیش از 4000 مهاجر آفریقایی درمانده از لیبیا شدند تا بدین وسیله در مبارزه با خرید و فروش و قاچاق مهاجرین به پیشرفت‌های نائل گردند. در این کنفرانس دو روزه که در یاموسوکورو پایتخت کشور ساحل آج در غرب آفریقا دایر شد، یک مقام ارشد اتحادیه آفریقایی گفت که بیش از 700 هزار آفریقایی در لیبیا گیر ماندند و اکثریت این مهاجرین با انواع جنایات و حتی بردگی مواجه می باشند. موسی فقی محمد رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقایی گفت با توافق با اتحادیه اروپایی و ملل متحد یک نیروی کاری برای برگشت دوباره حداقل 3800 مهاجر به کشورهایشان تشکیل خواهد شد، اما او گفت این فقط برای یک کمپ است، در حالی که 42 کمپ در مجموع از این مهاجرین وجود دارد و کارهای زیاد باید در این راستا صورت گیرد. و گروه اوپک یا کشورهای عمده صادرکننده نفت در جهان و شماری از کشورهای دیگر تولید کننده نفت روز پنجشنبه توافق کردند که کاهش تولید نفت خام را تا ختم سال آینده تمدید کنند. این پالیسی در سال گذشته موجب افزایش قیمت نفت در جهان شد. در این زمان 24 کشور عضو اوپک به رهبری عربستان سعودی و روسیه خاطر نشان ساختند که در صورت بلند رفتن قیمت نفت آمادند کارمندان شرکت نفت شل را که به خاطر کم بها بودن نفت خام بیکار شده بودند دوباره به وظایفشان برگردانند. اما تحلیلگران میگویند ادامه کاهش دادن تولیدات برای بلند بردن قیمت نفت در دراز مدت ممکن یک استراتژی پایدار نباشد، زیرا ایالات متحده نیز تولیدات نفت خود را افزایش خواهد داد. تولیدات نفت خام آمریکا از سال قبل تا حال 15% بیشتر شده است و تولید روزانه آن به 10 میلیون بیلر در روز رسیده است که به تولیدات عربستان سعودی و روسیه نزدیک میباشد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به منظور شرکت در هفتمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا، پروسیه استانبول در مورد افغانستان، منعقده شهر باکو که تحت نام امنیت و اتصال اقتصادی برگزار می‌گردد، به روز پنجشنبه کابل را به قصد آذربایجان ترک کرد. هرچند در شرایط موجود که از رهگذر امنیتی و سیاسی اوضاع در داخل کشور مطلوب نیست، اما این سفر دو روزه رئیس جمهور برای افغانستان مهم تلقی می‌گردد. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به منظور شرکت در هفتمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا یا پروسه استانبول شام روز پنجشنبه کابل را به قصد باکو پایتخت آذربایجان ترک کرد. شاه حسین مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مورد هدف این سفر رئیس جمهور به رسانه‌ها توضیحات بیشتر داد و گفت محتوای کنفرانس قلب آسیا که امنیت و تنفیذ قانون بخش عمده را تشکیل می‌دهد رئیس جمهور را به سوی خود کشانیده است و چند موافقتنامه هایی که به قول آقای مرتضوی هر کدام تأثیرات بزرگ روی وضعیت کشور و زندگی مردم دارد در این سفر امضا خواهد شد.
نشست قلب آسیا یک از موضوعات مهمش بحث امنیت، مبارزه با تروریسم و همکاری های اقتصادی هست و امروز تهدید جمعی هست و طالبان و داعش و دیگر گروه های تروریستی تنها امنیت یک شهر یا یک ولایت مختل نمی کنه، بلکه امنیت کل انسان ها را به هم زده و به او خاطر ضرورت هست که ما با کشورهای مختلف در بخش ها همکاری داشته باشیم.
طبق اعلامی ارک در جریان این سفر دو روزه رئیس جمهور به تعداد بیشتر از 7 موافقتنامه ها، موافقتنامه ترویج و حمایت متقابل سرمایه گذاری، موافقتنامه در بخش امنیتی و تنفیذ قانون، موافقتنامه همکاری در عرصه های اقتصادی و موافقتنامه در مورد خدمات هوانوردی میان افغانستان و آذربایجان توسط مسئولین دو کشور در موجودیت سران هر دو کشور امضا خواهد شد. کارشناسان مسائل اقتصادی این سفر رئیس جمهور غنی به کشور آذربایجان را از راهگذر اقتصادی برای افغانستان مهم می‌دانند. آذرخش حافظی تحلیلگر مسائل اقتصادی به این عقیده است که کشور آذربایجان در بخش ترانزیت می‌تواند به افغانستان بهتر کمک کند.
آذربایجان از لحاظ ترانزیت هم با ما می‌تواند به حساب مورای لاجورد یکی از مسیرهایی است که ما از او عبور می‌کنیم و قبلا هم یک موافقتنامه بین کشور ما و 4 کشور دیگه به امضا رسید که دو آذربایجان هم شامل است. یعنی ما بر از او نیاز ترانزیتی داریم و اونا هم به ما نیاز دارن.
با باور انجینر عثمان یک تن از تحصیل کرده های شهر باکو، کشور آذربایجان هم تجارب کافی و هم از داشتن تکنولوژی استخراج صنایع نفت و گاز از زمان اتحاد شوروی مرحوم برخوردار است. اگر بخواهد در بخش استخراج و پروسس منابع طبیعی به خصوص گاز و نفت به افغانستان کمک کند خوبتر کرده می تواند. اجلاس سالانه وزرای خارجه قلب آسیا یا پروسه استانبول از نخستین اجلاسش در شهر استانبول ترکیه تا حال هر سال در یک از کشورها برگزار می‌گردد و تا کنون 14 کشور عضو اصلی و 17 کشور و 14 سازمان‌های منطقه و فرامنطقه هم اعضای ناظر این روند می‌باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
روسیه روز پنجشنبه گفت که آن کشور مخالف تلاش‌های آمریکا مبنی بر منزوی ساختن بیشتر کره‌های شمالی است. روسیه می‌گوید که ایالات متحده بعد از آزمایش اخیر میزایل بالستیک پیونگ‌یانگ می‌خواهد فشارها را بر کره‌های شمالی شدت بخشد. شرح گزارش اسوشیت پرس را از رویا زمانی بشنوید.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که احتمال وضع تعزیرات بیشتر بر پیونگ یانگ دیگر خسته کن شده است.
ما موقف منفی در این قبال داریم. بارها تاکید کردیم که تعزیرات علیه کره شمالی و تمام فیصله نامه هایی که تعزیرات را معرفی می کنند با شمول نیاز به روند تازه سیاسی برای تجدید مذاکرات به یک امر خسته کن مبدل شده است. و این همان ضرورت است که امریکایی ها به کلی آن را نظرانداز کرده اند. به نظرم این یک اشتباه بزرگ می باشد.
این مقام روسی همچنان رد اشتراک واشنگتن در گفتگو با کره شمالی را مورد انتقاد قرار داده و اشاره کرد که تمرینات نظامی نیروهای آمریکایی با کشورهای متحده آن تنش‌ها را در منطقه دامن زده است.
چنان تصور می شود که همه چیز عمدی صورت می گیرد تا کیم جونگ اون تحریک شده و اقدامات غیر قابل پیش بینی را اختیار کند. این یک امر تأسف بار است. آمریکایی ها باید برایم واضح سازند که در پی چی هستند.
اما روسیه آزمایش میزایل بالاستیک و سلاح اتمی کره شمالی را محکوم کرده و از ایالات متحده و کشورهای متحده آن خواسته است تا تمرینات نظامی خود را متوقف ساخته، در عوض برای حل این بحران وارد مذاکرات شود. از سوی هم کرملین باطل ساختن جواز شبکه تلویزیونی روسی آرتی را که از واشنگتن نشرات دارد محکوم کرده و از اقدامات انتقام جویانه هشدار داده است. یک قانونگذار ارشد روسی می گوید که جواز شبکه تلویزیونی روسی آرتی را کانگرس ایالات متحده باطل کرده است و در واکنش به آن ممکن رسانه های امریکایی دسترسیشان به ادارات دولتی را در روسیه از دست دهند. یک کمیته امریکایی که دسترسی به خبرنگاران را اداره می کند به روز چهارشنبه جواز فعالیت رسانه های تلویزیونی آرتی را بعد از آن فسخ کرد که این رسانه روسی چند پیش رسما در ایالات متحده راجستر شده بود. الکس پوشکوف رئیس کمیته پلیسی اطلاعات در مجلس اولیای پارلمان روسیه گفت که اقدامات مشابه باید انجام شود. خبرنگاران خارجی در روسیه می توانند به ادارات حکومتی با کارت خبرنگاری معتبر صادر شده توسط وزارت خارجه روسیه دسترسی داشته باشند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مشاور کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای سوریه می‌گوید رسیدن کمک‌های بشری به ساحه شرقی غوطه در سوریه باعث وضعیت فاجعه‌بار شده است. او دیروز گفت که 11.9% کودکان در ساحه غوطه به سوء تغذیه شدید مصاب شدند و او همچنان بر انتقال بیماران از آن ساحه تاکید کرد. شرح بیشتر را از همکارم هاشم حبیب‌زاده بشنوید.
یان اگلند مشاور نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه دیروز گفت که ملل متحد نتوانسته است کمک های بشری را به افراد محصور در ساحه غوطه برساند.
ما از چند ماه به این سو نتوانستیم به ساحه شرقی غوطه در سوریه رسیدگی کنیم و اکنون وضعیت در ساحات متعدد در غوطه فاجعه بار شده است. قضایای سوء تغذیه ثبت شده است، ارقامی که در گذشته در دست نداشتیم. اکنون سطح سوء تغذیه شدید در بین کودکان به 12% رسیده است که 11.9 آن در غوطه شرقی می باشد.
و افزود که در جریان سال 2017 میلادی قضایای سوء تغذیه 5-6 برابر افزایش یافته است. ملل متحد دیروز تقاضا کرد که 500 بیماری که بیشترشان با تهدید مرگ مواجهند باید فوراً از ساحه غوطه تحت کنترل شورشیان انتقال یابند. ینگ انگلند در ژنو گفت که در حدود 500 قضیه عاجل صحی در غوطه وجود دارد و در 2 ماه گذشته حتی یکی از این بیماران به بیرون انتقال نیافتند و اگر به زودی انتقال نیابند خواهند مرد.
Eastern Ghouta, next door to Damascus, is the eye of the hurricane. It is the epicenter of this conflict. At the moment,
غوطه شرقی همجوار دمشق است، جایی که در حال حاضر مرکز تنش‌ها تلقی می‌گردد. در این ساحه 400,000 نفر زیست دارند. ما از 2 ماه به این سو با حکومت طرح رسانیدن کمک ها را ریخته ایم و فقط در همین اواخر به 68,000 نفر رسیدگی کرده ایم.
او علاوه کرد که در صورتی که حکومت سوریه اجازه انتقال بیماران را بدهد، شفاخانه ها آماده پذیرش آنانند. نماینده ملل متحد گفت که باشندگان محلی هنوز هم دست به زر می زنند و یا مواد خوراکی به آن ساحه قاچاق می شود. اما دسترسی مؤسسات خیریه به آن ساحات با وجود تقاضاهای مکرر محدود است. از ماه مارچ سال 2011 به این سو که درگیری ها در سوریه آغاز گردید، بیش از 340,000 نفر کشته شدند. غوطه شرقی که در شمال دمشق موقعیت دارد و تحت تسلط شورشیان است، از سال 2013 به این سو تحت محاصره بوده و با بحران بشری مواجه می باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان بین‌المللی کار میگوید که اکثریت نفوس جهان یعنی 4 میلیارد نفر تحت هیچ برنامه کاهش فقر و آسیب پذیری قرار ندارند و این امر 55% نفوس جهان را با جریان بی انتهایی فقر مواجه ساخته است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش حراست اجتماعی جهانی این سازمان گزارشی را تهیه کرده است که شرح آن را محمد احمدی تقدیم می کند.
این گزارش حاکی است که 45% نفوس جهان تحت حداقل یک برنامه بیمه خدمات اجتماعی قرار دارد، در حالی که 55% دیگر بدون برنامه کاهش فقر و آسیب پذیری امرار معیشت می کنند. وضعیتی که گای رایدر، مدیر عمومی سازمان بین المللی کار، آن را غیر قابل پذیرش می خواند.
این به آن معناست که آنها از هیچ خدمات مزیت دوران کودکی، هیچ خدمات مزیت دوران ولادت، هیچ برنامه پوشش بیکاری، هیچ خدمات ناتوانی و هیچ مزیت پولی هنگام پیری برخوردار نیستند. زیرا این افراد فعالانه به سیستم‌های حقوق ماهانه بعد از بازنشستگی سهم نمی‌گیرند.
او افزود که این افراد به دلیل عدم سهیم شدن به سیستم‌های حقوق بازنشستگی از حکومات کمک دریافت نمی‌کنند. عواقب این وضعیت شدید و قابل توجه است. این گزارش یافته است که عدم برنامه کاهش فقر و آسیب پذیری مردم را با بیماری، فقر، نابرابری و معافیت اجتماعی آسیب پذیر می سازد. سازمان بین المللی کار این وضعیت را مانع قابل ملاحظه برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی می داند. رایدر به صدای آمریکا گفت که حکومت‌ها با در نظر گرفتن برنامه کاهش فقر و آسیب پذیری به حیث یک سرمایه گذاری در میان مردمشان مستفید خواهند شد.
Social protection is a human right and we should be pursuing it because it is a human right.
برنامه کاهش فقر و آسیب پذیری یک حق انسانی است و ما باید آن را به خاطر دنبال کنیم که حق یک انسان می باشد. اما همچنین فکر می کنم که شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد وقتی سیستم های خدمات رفاهی اجتماعی اجرا شود و به خوبی عمل کند، افراد جوامع می توانند در مورد تمام جریان برنامه رفاهی اجتماعی از حقوق کودک تا سن پیری فکر کند. آن وقت است که مردم می توانند از سرمایه گذاری که کردند مستفید شوند.
این گزارش حاکی است که عدم موجودیت برنامه کاهش فقر و آسیب پذیری اجتماعی در آفریقا، آسیا و کشورهای عرب در بدترین وضعیت است. این سازمان به آن مناطق توصیه می کند که مصارف عمومی را حداقل برای تضمین پوشش بیمه ابتدایی رفاه اجتماعی برای همه مردمشان افزایش دهد. سیستم رفاه اجتماعی یا کاهش فقر و آسیب پذیری در سایر کشورهای غربی به نحوی به اجرا گذاشته می شود که در دوران جوانی از انرژی کارگران استفاده می شود و از معاش ماهانهشان مقادیری مشخص به خزانه حکومت واریز می گردد و زمانی که کارگران به سن بازنشستگی می رسند، حکومت به آنان مقادیر مشخصی معاش پرداخت می کند و در کنار سایر خدمات بیمه صحی نیز به آنان در نظر گرفته می شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
چندی پیش تعدادی از هنرمندان در کابل برای حمایت از حقوق کودکان کنسرت موسیقی برگزار کردند. یکی از دایر کنندگان این کنسرت گودرزازه، یکی از هنرمندان جوان افغانستان است که برای جزئیات بیشتر از این مطلب برای ما معلومات داده که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
بسیار تشکر. سلام به عزیزایی که مشنوند صدای ما را. کنسرتی که دیروز به حمایت از کودکان یا بگویم که هفته حمایت از کودک برگزار شده بود به همکاری دکتر سمی حامد و بعضی دوستای دیگه که دیگه جمعه هم بودم و یکی از آهنگایی که من قبلا ساخته بودم در همین برنامه اجرا کردم و در مجموع یک کار تیمی یا گروپی بود که از به حمایت کمیته ناروی و وزارت کار امور اجتماعی برگزار شده بود و یک نوع الهام بود، یک نوع آغاز بود برام که باید بر کودک کار شوم و همچون اداراتی هست در افغانستان که بر کودک کار میکنه، اما با یک طرح و با یک دید تازه کس با آنها رو بروش و انشالله که بیشتر از این کار میشه.
شما وضعیت کودکان چگونه ارزیابی میکنن؟ آیا فکر میکنین برگزاری کنسرت ها و یا هم رسیدگی از نوع عاطفی بر از او چاره درد برای مشکلاتشان در آینده خواهد بود یا خیر؟
بسیار سوال مهم است و راستی هم که صرف با آهنگ خواندن یا صرف با موسیقی نمیشه درد اطفال درمان کرد، اما میشه که اطفال ذهنیت داد، همون ذهنیتی که طفل با خود فکر کنه که من هم مهم هستم که به من کس آهنگ میخوره. ما وقت طفل یک چند لحظه فکر میگره که مردمای مشهور، هنرمندای مشهور، کسایی که بر من طفل چنین اهمیت میده، به این معناست که انرژی میگیره و میفهمه که واقعا من در این جامعه اهمیت دارم.
و در آینده شما چی برنامه هایی دارن؟ آیا همچون کنسرت ها را ادامه خواهید داد؟
در کابل برگزاری چنین برنامه ها خیلی آسان و نسبت به ولایات خیلی آسانتر فکر میکنم هست، از نگاه امنیتی، از نگاه مسکن و جای و موقعیت. اما من از این برنامه الهام گرفتم که انشالله سلو سلو اول با ساختن یک تیم باید کار کنیم که یک تیم باشیم در بین جوانا و هنرمندا تا به ولایت سر بزنیم، به ولایتی که اصلا طفل همچو محبت ندیده. در کابل همچو برنامه ها زیاد شده. من خیلی کوشم خود طرفای ولایتی بود انشاءالله در آینده که اونجا همچو فعالیت ها نشده است، من کوشش میکنم که امید توازن هم نگه داریم، در ولایت بریم که بیشتر از این ضرورت هست.
برنامه هنری یا مثلا یک آهنگ مخصوصی داینده در نظر دارین برای بهبود وضعیت اطفال یا برای تشویق کردن اطفال داینده داشته باشین؟
من امی آهنگ ما تقریبا 4 یا 5 ماه قبل ثبت کرده بودم و تا هنوز اگر به اصطلاح خیلی ساده بگویم از تلفنم بیرون نرفته. یعنی به این معنی که اولین جایش همین کنسرت بود که ما اجرا کردم. ویدیوی از این آهنگ انشالله که میبراید.
بسیار خوب. و در قدم آخر به عنوان سوال آخر آقای زازایی، شما برای دیگر هنرمندا، برای کسایی که صدایشان شنیده میشه، اگر در بخش رسیدگی به اطفال چی پیشنهادات دارین؟ چی برنامه های فکر میکنین وضعیت اطفال در افغانستان بهبود میبخشه؟
من خواهش میکنم از دوستا و در روابطی که مستقیم با دوستا دارم همیشه صدای ما است که باید هنر صرف بخاطر دینه باشه که مردم از عشق و جدایی و هجران و این مسائل گذرده شوند. بین که طفل هم حق دارد، طفل هم یک عشق است، طفل هم یک محبت است، برش کار کنیم. و ما انشاءالله که با الهام گرفتن از این برنامه آهنگا چی که البوم ها را انشاءالله در بخش حمایت از کودک خواهم ساخت و برای من یک چیز است که وجدان ما آرام میکنه، پشت دیگه مسئله شد نمیگردم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.